5 آن 1400 فقه حدود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حد زنا رسید به النظر الثالث فی اللواحق، لواحقی که دیگه آخر بحث زناست. 10 مسئله است. 2 گفتیم خدمت شما، میرسیم از ثالث. قال الشیخ رحمه الله لا یجب علی الشهود حضور و موضع الرجم. میگه شیخ فرموده شهودی که شهادت به زنا دادن و به واسطه شهادت اینا دارد زانی رجم میشود، لازم نیست حضور پیدا کنند در محل رجم. میگه محقق میفرماید، شیخ اینو میگه، ولعل الاشبه الوجوب. البته خود محقق میگه اونی که اشبه به قواعد مذهب است، به قواعد فقه، وجوبه که باید حاضر باشه. چرا؟ لوجوب بداعتهم بالرجم. چون محقق قبلا فرمود که و یبدا الشهود برجمه وجوبا، خب گفت می بایست که شهود رجم را آغاز کنند. لذا اینجا می فرماید حرف شیخ که میگه لازم نیست شهود در جایی که رجم واقع میشه حاضر بشن، محقق مناقشه میکنه، میگه اشبه وجوبه، چرا باید حاضر بشن؟ چرا؟ به خاطر این که اینا باید بدع به رجم بکنن. این مسئله رو ما فی ما سبق همون جا بحث کردیم که آیا شهود باید آغاز به رجم بکنن. یه روایت داشت مرسله صفان که میگفت بله شهود باید آغاز رجم رو بکنن. این بله بفرمایید که مرسله رو آقایون گفتن مرسله سا ضعیفه، ما هم گفتیم بله روایت دیگری ندارد، همین مرسله است، لکن ضعف ارسال به فتوی اصحاب می شد. یعنی فاضل اصفهانی در کشف اللسان می فرماید جلد 10 صفحه 470، ظاهر اکثر فقها این است که شهود باید اول بزنند. و فی الخلاف و المبسوط الاجماع علیه. خب وقتی بناس، خیلی خوب، این الاجماع علیه اقلن شهرته، شهرت جابر ضعف سند ای روایت میشه چون مستند دیگه که ندارد که. بنابراین ما گفتیم بله مثل محقق میبایست شهود رجم رو آغاز کنند. به تب وقتی میخوان شهود رجم رو آغاز کنن، باید در محل رجم چه باشن؟ حاضر باشن. بله لازم نیست تا پایان رجم بایستن، رجم رو اول اینا سنگ بزنن، بعد میخوان برن برن. پس اگر مراد از حضور شهود این است که اینا آغازگر رجم باشن، بله طبق مطلب قبلی که گفتیم ولی واجبه اینا اول بزنن، پس باید باشن تا بزنن. و اما اگر مقصود این است که اینا تا آخر وایسن شاهد تا این زانی رجمش تمام بشد، نه، سنگشونو میزنند و میرند. توجه فرمودید؟ پس بنابراین لعل الاشبه و الوجوب، یعنی وجوب حضور موضع رجم تا آخر رجم نه، اما چون باید اینا سنگو بزنن شروع کنن به سنگ زدن، اینا اول همه شروع میکنن سنگشون رو میزنن، بعد میخوان برن دیگه وجوبی برشون نیست. این مسئله سوم. پس اینا بحث کردیم دیگه، همین مقدار کافی است
تا قتلش. اگر بعد که رجم کردن و رفتن این طرف رو در آوردن و هنوز زنده،
اون رجم تموم نشده، وقتی درش میارن که پزشک معاینه کنه بگه مرده، اگه زنده است قبل در آوردن معاینش میکنن، زنده است میگه هنوز زنده، بیهوش شد، ادامه میده. توجه میکنه؟ نه، اونا فرار کردن، زنده کسی از اینجا بیرون نمیاد. فرار کردن اون مواردی که اقرار خودش کرده، اگر فرار کرد دیگه تعقیبش نمیکنه، لکن مواردی که با بیانه ثابت شده باشد اگر فرار کرد میگیرنش میارنش دوباره میکارن و میزن. چهارم، مسئله چهارم، اذا کان الزوج احد الاربعه، اگر یکی از چهار تا شاهد بر زنا، یکی شوهره، شوهر زنه یک شاهده، آیا پذیرفته میشد یا نه؟ محقق می فرماید فیه روایتان، دو تا روایت، یه روایت میگه بله پذیرفته میشد، یه روایت میگه نخه پذیرفته نمیشه، هر دو تاشم ضعیفه سنداش. ما این بحثم آقای الله دادی بحث کردیم که گفتیم خدمت شما این بحث را، بله اونجایی که گفتیم و اما البینت و فلا یکفی اقل من اربعه، خیلی خوب اینجا گفتیم که آیا اگر یکی از این اربعه زوج باشد پذیرفته میشد شهادت زوج یا پذیرفته نمیشد، اینو مفصل برای شما بحث کرد. محقق دو جا اینو بحث کرده تو شرایط، یکی همین جا الرابعه در کتاب در حد زنا، آخر حد زنا مسئله چهارم، یکی تو کتاب لعان جلد 4 صفحه 77 التاسع من احکام لعان، اونجا هم همین رو بحث میکنه که آیا اگر شوهر بیاد شهادت بدهد به زنای زنش آیا پذیرفته میشود یا پذیرفته نمیشه. خب ما اونجا بحث کردیم، لذا بحث را باز اعاده نیمه کنیم برای شما. دو تا روایت، حالا روایت را فقط سریع میگم برادون، یکی بله روایت زراره هست روایت زراره میگد که پذیرفته نمیشه. جلد 22 صفحه 432 حدیث 2. روایت دیگری داریم، روایت ابراهیم نعیمه، جلد 22 صفحه 431 حدیث 1، میگه پذیرفته میشه. این روایت ابراهیم ابن نعیم تو سندش عباد ابن کثیر ضعیفه. روایت زرارم تو سند اسماعیل ابن خراشه، اونم مجهوله. بنابراین هر دوتا روایت پذیرفته می شود و پذیرفته نمی شود، هر دو سندش ضعیفه. پذیرفته می شود نمی شود. این یکی خبر ابراهیم ابن نعیمه تو سندش عباد ابن کثیره، اینم ضعیفه. یه روایت صحیح ما داریم در مقام صحیحه مسمعه، جلد 22 صفحه 432 حدیث 3. تو روایت صحیحه مسمع عن ابی عبدالله فی اربعه شهدوا علی امرأة بفجور احدهم زوجها، چهار تا شهادت دادن، یکی شوهرشه. قال یجلدون الثلاثه و یلائنها زوجها، میگن زوج ملائنه میکنن و او سه تا حد قذف میخورن. خیلی خوب، این روایت صحیح است. مفاد این روایت یعنی پذیرفته نمی شود. ظاهر آیات قرآن هم همینه، میگه والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، اونایی که زنای محسنه را رمی میکنن با چهار تا شاهد بیارن. بعضی وقتا این رمی توسط کی میشن؟ توسط زوج میشن. خصوصا این مردایی که بهشون میگن چی؟ بددل، که تا یکی با زنش سلام علیک میکنه یه ها این با تو چکار داره؟ نکنه تو بقال محل وقتی زنه میره تو باش سلام علیک سلام بفرمای، بقال این میره ازش چیز میخره، سوپری محله، قصابی محله، میگه ها این ها با تو چکار دارن؟ بله ممکنه قصابی محلم یه زنی رو بخواد، مثل داستان زنه کی؟ بلش چی؟ مثل داستان زنه بله عباس آقا که حسین آقا قصاب، بله این زن خب زیبا روی بود و اینو میخواستش، اما خب شوهر داشت هیچ، میمت گوش میخرید اینم هی گوشتی خوبش میداد و اینا، و تا کارا خدا عباس آقا مرد. عباس آقا مرد و عده وفات خانومم تموم شد و حسین آقای قصاب پیشنهادش رو عنوان کرد. خیلی خوب، اینم قصاب و اینا، بالاخره زنه قبول کرد. زنه قبول کرد و اون شب عروسی که شد دیدین حسین آقا هی این ور رو نگاه میکنه و اون ور رو نگاه میکنه و خلاصه خیلی بله فقط هیکلش گنده، زن دیگه خسته شد. گفت که حسین آقا اگه عباس آقا خدا بیامرز بود، عباس آقا خیاط بود. گفت حالا اینقدر که تو معطل کردی، عباس آقا خدا بیامرز تالا دو تا کت دوخته بود، دورام رفته بود، تو هنوز تو راه اولش هی داری این من رو نگاه میکنی یا اون من رو نگاه میکنی؟ عباس آقا کارش بله هم دو تا کت دوخته بود هم دورام رفته بود، تو هنوز راه اول دم نرفته. بعضی مردا بد دلن، وسواس دارن نسبت به زنهاشون، و البته این وسواس در شهر مقدس چه شده؟ نهی شده است. میگه وسواس نداشته باشید، زنای پاک و مؤمن را نجیب حساب بکنید. این بابا وسواس داره، آمده میگه زن من فلان است. خب این میشه رم، داخل میشه در اطلاق الذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا. باید بره چهار تا شاهد بیاره، چهار تا شاهد آورد، خیلی خوب حد بر زن جاری میشه. اگر چهار تا شاهد نیورد، حد قصد بر خود کسی که رحم کرده جاری میشد. اگر زوج باشد، برای اینکه حد قصد رو نخورد میتوند لعان کند. بعد پایان عملیات لعان، زوج و زوجه به هم چه میشن؟ حرام ابد. بله فایده لعان این است که زوج حد قصف رو نمیخورد، فایده لعان برای زوجم این است که زوجم حد زنا رو نمیخورد و قصه خلاص میشه. خیلی خوب، علی ای حال این صحیحه میگه پذیرفته نیست، زوج لعان میکنه. نگون اینجا امام میفرمایند زوج لعان کنه، شرط لعان این است که زوج مدخولون به ها باشد و الا نمیتوند لعان کنه. میگم بله شرط لعان این است که زوج مدخولون به ها باشد توسط زوج، لکن وقتی میفرماید بله شهادت زوج از اعتبار افتاد، دیگه لا فرق بین این که زوج مدخولون به ها باشد یا نباشد، شهادت زوج نسبت به زنای زوجه پذیرفته نیست.
متهم
نیست، بد دله. اینایی که بد دلن که فکر میکنن خیلی غیورند، لکن بد دلم غیرت نیست، بد دلیست. خب اینا با هر کسی زنش سلام علیک کنه فکر کنه دیگه خبریه. نگو بیچاره یه سلام علیک عادیه، قصاب سر گذر است، بقال سر گذر است، مشتریشونه، میره جنس میخرد، خب آشنان باش دیگه، میشنسنش سلام علیک. بنابراین چون رب ما مردان بد دل هستن، میگه شهادت اینا قبول نیست، چون بعضی ها دوچار توهمند. آقا توهم رو فراموش نکنید، در توهم اون چیزی رو که فکر میکنید میبیند، اون چیزی رو که فکر میکنه. شما برای یه بچه شاهد ارزم، برای یه بچه شروع کنید قصه بگون، طفل تو قصه بگون دیگ به سر. خب بعد بچه را آشنا کنین با یه موجود وحشی به نام دیگ به سر که میاد به چارا میخوره، بچه را خاموش باشه، بفرمان به بچه بگون میگه تشنمه، میگون برو خودت بردار آب سر یخچال بخور، میدوید میره تا وسطی را برمیگرده از ترسش. میگون چرا برگشتی؟ میگه بابا یه دیگ به سر تو تو آش بسخونه است. دیگ به سر از هم وجود نداره، ولی شما وقتی این قصه ها رو برای بچه تعریف میکنید، این دیگه چه میکند؟ توهم. راست راستی دیگ به سر رو میبیند. شما هرچی میگون نیست، میگه چرا بیا، شما رو میبره چراغ رو روشن میکنین، میبیند هیچی نیست، میگه خب بابا رفت، اینجا بودش رفت. توهم یه همچی بلایی سر آدم میاره. خیلی خوب. لذا شوهر بددل بعضی وقتا کسایی با زنش میبیند، نه تو خوابا، تو بیداری. خب میبیند در حالی که اصلا همچی چیزی وجود نداره. دقت میکنید؟ میگه ها فلانی خونه ما بوده. بگو چرا اومده تو خونه ما؟ میگه اصلا این تو خونه ما نبوده. کی اومده؟ میگه نخه بوده. حالا این دوربینا اینا که هست، دوربینم چک میکنن میبینن هیچ خبری نبوده، ولی بد دله، لذا رمی میکنه زنشا. به همین جهت شهادت زوج قبول نمیشد. البته ما اینا اونجا بحث کردیم، لذا دیگه مسئله را اینجا اعاده نمیکنم. محقق دو تا روایت رو جمع میکند اینجور که میگد اگر اون روایتی که میگه شهادت زوج پذیرفته نیست، اونجاییست که اختلال به شروط شهادت وارد بشه، یا زوج اول شهادت بده، سه نفرم پشت سرش بیان شهادت بدن، منتها زوج که شهادت میدهد به خاطر اینکه اول کسی باش نیست، حد قذف مترتب میشد، برای فرار از حد قذف لعان میکند، بعد سه نفر میان. لعان که انجام شد دیگه حد جاری نمیشد. اون ستایی که بعد اومدن اونا چی میخورن؟ اونا هم حد قذف میخورن. لذا اون جایی که شهادت زوج قبول نمیشد، محقق میگه اینجاست، و اون جایی که قبول میشه اون جایی است که اختلال به شرایط شهود نباشد و زوج نفری چهارم بیاد شهادت بده، اون وقت اونجا قبوله. این یه جمع تبرعی است که جناب محقق میکند بین دو تا روایت قبول نیست و قبوله. خب جمع تبرعی است، دلیلی نداره، میخواد دو تا روایت رو اخذ کنه، میگه وجه جمعش اینه. این جمع تبرعی است، شاهد جمعی نیست. او صحیحه مسمع میگه قبول نیست شهادت زوج.
زوجی که ببینه چرا قبول نیست؟
ببینه دم قبول نیست، ببینه دم قبول نیست. به جهت این که شهادت زوج القا شده است، چون رب و ما، ببینید روایت مسمع میگه شهادت زوج قبول نیست، لعان بکنه. لعان که بکند هم حد قذف از خودش ساقطه، هم حد زنا از زن ساقطه. بعد او سه تا دیگه هم، چون چهار تا میخواد، زوج وقتی لعان کرد دیگه شهادتش قبول نیست، او سه تا دیگه هم چه میشن؟ حد قصد میخورن. لعان ملاعنه، آیات اول سوره نور ملاحظه بفرمایید، اگر کسی به همسرش تهمت زنا بدهد، زنه میگد نه من زانی نیستم، خب حد قصد بهش متوجه میشه. به خاطری که حد قصد نخوره چهار بار قسم میخورد که زنه این کار رو کرده، پنجم میگد لعنت خدا بر من باشد اگر این خانم این کارو نکرده، حد قذف ساقط میشه. زنم اگر به همین ترتیب لعان بکند، حد زنام از زن ساقط میشه. این دوتام دیگه چه میشن؟ حرام معبد میشن، این زوج و زوجه به هم از هم دیگه باید جدا بشن. تمام. صحیحه مسمع. بله؟ صحیحه مسمع که مؤید است به آیه. اونم هست، لکن اون یه امر استحسان میکنیم. اونی که مأخذ حکمه صحیحه مسمعه. و آیه الذین یرمون المحسنات، اونایی که رمی میکنن، ان یعتو به اربعت شهدا، باید چهار تا شاهد بیاره. زوج رامیست، رمی میکنه، ربما ممکنه غیر زوج هم ممکنه رم کند، اما این زنا مردان بد دل خیلی وقتا زناشون رمی میکنن. وقتی رمی کرد باید چهار تا شاهد بیاره، چهار تا شاهد که خودش توش نیست که، باید چهار تا دیگه بیاره، خودش نمیتونه توش باشه چون خودش رمی کرد، باید چهار تا شاهد بیاره غیر خودش. رم یعنی تهمت زنا میزنن. خب بنابراین ما اینجا از محقق جدا میشیم. اونجا عرض کردیم شهادت زوج در باب زنای زوج مسموع نیست، مسئله اختلافی است، لیکن اختیار کردیم مسموع نیست به خاطر صحیحه مسمع و اطلاق آیه الذین یرمون. توجه فرمودی؟ بله. جواهر کاری به اینجا نداره. روایت سعد، روایت سعد مال مسئله بعدی، بذاریم بهش برسیم. هیچ فرقی نداره رو قول ما، چون شهادت زوج مسموع نیست، چه اول بیاد قبول نیست، قذف کرده، آخرم بیاد نفر چهارم قبول نیست، غیر زوج باید نفر چهارمی بیاد، ولی اگه نفر چهارم زوج باشه بازم او ستاره قذف میکنن، زوجم قذف میکنن. بله. میبایست رو عرض ما، مختار ما این است که شهادت زوج نسبت به زنای زوجه شهادتش مسموع نیست. شهدا باید غیر زوج باشن، چهار تا شاهد غیر همسرش. خب اینا رو بحث میکنه، اینا مسائل بعدی مونه. مسئله شیشم فرمایش شماست، انشالله هفته دیگه میرسه. چی ها رجوع بکنش؟ اینا مستند حد نمیشه. ببینید حد میخوان جاری کنید، یعنی این مجازات خاص، این مجازات خاص رو که میخوان شما جاری کنید، پزشک قانونی بنویسد به زوج یا حتی در باب لواط به بچه دخول شده است، این حتی بنویسد، خیلی خوب، این نمیتواند مستند حد بشد، باید شهود اقامه بشه. فیلم هم اعتبار، فیلم که اصلا جعل میتوند بشه، فوتوشاپ میتوند بشه، ما که هیچ اعتبار. اگر بگد این شخص خاص دخول کرده، اینم بله میتوند بنویسد پزشک قانونی، با توجه اگر سریع ببرنش، اگر مایع منی باقی مونده باشد در محبل زن یا در اعضا و جواره، اون بله آزمایش دی ان ای بدهد و بگوید که بله هم ببینید الان پزشک قانونی می نویسد جسم خارجی وارد شده است. جسم خارجی می تواند اهلیل فلان آقا باشد، می تواند یه بادنجون و خیار باشد، اونا هم جسم خارجی است. اگه اونا باشد که حدی مترتب می شه. پس به اینی که بگد جسم خارجی وارد شده است، این هیچی رو ثابت نمی کنه. اگر آزمایش دی این ای بشه، اگر آزمایش دی این ای بشود و رو آزمایش دی این ای بتواند اثبات کند که چه بفرمایید؟ مایه منی این فرد خاص داخل محبل این زن است یا داخل این بچه است. البته اینا تو ساعت‌های اولیه میتونن این کار رو بکنن. اگر این رو بتوانند بنویسد پزشک و شبهه تبانی نباشد، خب ممکنه تبانی باشد، یعنی این بر میگردد به این که آیا قاضی از این کاغذ این پیدا میکند. این دیگه بازگشتش به اجرای حدود به علم قاضی است. اگر قاضی علم پیدا کرد میتونه حد جاری کنه. اگر قاضی علم پیدا نکرد، یعنی اطراف مسئله یه جهاتی وجود دارد که ایجاد شبهه میکنه، ممکنه تبانی باشه، نمیتوند تبانی باشه؟ میتوند، خیلی امر واضحی است تبانی. بنابراین از این کاغذم علم حاصل بشه برای قاضی خیلی مشکله، اما اگر علم برای قاضی حاصل شد میتونه حد جاری کنه. اما اگه علم حاصل نشد نه، یعنی اون دیگه میرد داخل علم قاضی. خب بعد اجازه بده بیام مسئله پنجم، چون مسئله پنجممونم بله بفرمایید که بحثشو کردیم. این تالا دوتا مسئله، مسئله پنجم یجب علی الحاکم اقامت و حدود الله تعالی به علمه. آیا حاکم مجتهد میتواند به علمش در حدود الهی حکم بکند؟ این بحث رو تو باب قضا بحث کرد. النظر الثانی، مسئله اول النظر الثانی کتاب قضا، محقق اونجا عنوان کرد، ما مفصل اونجا مسئله رو بحث کردیم. مشهور میگن بله، قاضی میتواند به علم خودش هم در دعاوی مالیه حکم بکند، یعنی دعاوی حقوقی، هم در حدود میتواند حکم بکند، اشکالی هم نداره. یه نفر داریم میگه در باب دعاوی مالی نمیتوند حکم بکنه، یه نفرم داریم میگه در باب ابن حمزه اگر اشتباه نکن میگه در باب حدود نمیتوند حکم بکند به علم خودش. یعنی دو طرف مسئله هم قول مخالف داریم، لکن قول مخالفمون قیله. مشهور میگویند مجتهد حاکم شهر اون وقتی که بر مسند قضا می نشیند می تواند به علم خودش حکم هم در دعاوی مالی حقوقی هم در مسئله حدود می تواند حکم بکن. این مسئله را ما اونجا بحث کردیم، نظر مشهور را هم پذیرفت. خب میگم بله، در هر دوتا میتواند به علم خودش حکم بکند. توجه فرمودی؟ چرا؟ چون اگر قاضی به علم خودش حکم بکند، حکم به علم داخل در قضاء بین ناس است، بالعدل والحق. خب بنابراین میتواند حکم بکند. اینی هم که شما مثلا میبینید در روایت وارد شده، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، این مال اون جایی است که پیغمبر یا امام نخواهد به چی حکم کند؟ به علم خودش. و الا اگر بخواد به علم خودش حکم کند میکند. توجه کردید؟ این یه نکته. قطعاً باید، بله دیگه، اونا عرض میکنم سب کنی. و اما داستان حدود که میگه از زانی و زانیه فجلدو کل واحد من همامعت جلده، لیکن میگه باید اربعت شهود باشن. اربعت شهود برای اثبات چیه؟ زناست. طریق بر اثبات، اگر قاضی خودش علم دارد بر زنا، خب خودش دیده، اربعت شهود دیگه نمیخواد که، اگه خودش دید، توجه فرمودی، میتواند حکم کنه. بنابراین قاضی هم در باب دعاوی کیفری مالی، هم در باب حد الناس میتواند به علم خودش عمل بکنه. مشهورم اینو قبول داره، محققم میگه یجب علی الحاکم. مناقشه ما با محقق اینجا فقط این یجبشه، یجبشو قبول نداره که واجب است حاکم حکم کند به علم خودش، خصوص در باب حدود. نه، یجوز نه یجب. یعنی چه در باب دعاوی مالی، چه در باب دعاوی منازعات کیفری، خب حدود، جایز است که به علم خودش حکم کند. می تواندم نکنه، سرش رو زیر بندازه دو بره. ترجمه کردید؟ یعنی فرق ما با محقق اینه. محقق میگه اگر دید دارد زنی یا مردی زنا میکند، و نه اقرار دید، قاضی دید. الان جاره زد بالا دید، سبحان الله. خیلی خوب، وقتی خودش دید کلمیل فلم که حالا دیگه شهود نمیخواد، خودش دید، میتواند اجرای حد بکن. خیلی خوب، میتواند اجرای حد بکن. محقق میگه یجب، ما یجبش قبول نداریم، میگم یجوز، میتواند اجرای حد بکن. همون جور که در دعاوی مالیه میتواند به علمش حکم کنه، میتواندم نکنه، میتواندم نکنه، بگید که برو بیانه بیار، بیا قسم بخور. توجه میکنه؟ بنابراین وجوب محقق رو قبول نداریم، اما جوازش رو قبول داریم، میتواند حکم کنه. چرا میگم جواز؟ برای اینکه رب ما قاضی حاکم شهر اگر بخواهد این تصرفات رو بکند، در مزان چی قرار میگیره؟ در مزان اتهام قرار میگیره. خب خصوص با داستان امروز و فضای مجازی و این بله قصه ها، در مزان اتهام واقع میشه. میگن هان این باش دشمن بود، بهش گفت چی؟ تهمت زنازد و خابوند و حد برش جاری و هم سال زاده. خیلی خوب، بنابراین یجوز بر حاکم شهر که به علم خودش حکم بکنن، لکن واجب نیست. تا اینجا درست؟ چرا جایز است؟ چون وقتی خودش علم دارد، قطع دارد به مسئله، توجه میکنه، خودش میدوند داستان را، خودش با چشم خودش دیده. خب دیگه زنا ثابته دیگه، وقتی با چشم خودش دید. اربعت شهود میخواد چیکار؟ اربعت شهود طریق برای اثبات زناست. و اگه این خودش با چشم خودش دید، یه وقت یه قاضی پیر مردم نیستا که عینه کشم دنبالش نباشه چهره ها را ندیده است. خب وقتی چهره ها را ندیده است، از کجا میخواد بگه؟ خب حتی اگر بگرد این زیرن، برین این زیر بگیرین و بیاریندشون، توجه میفرمایید؟ اینم نمیشن، چون یه میبینی این دوتا که این زیر بودن رفتن، دوتا دیگه اومدن این زیر. خیلی خوب، و این دوتای دوم اینا هنوز وارد مقدماتن، مثل حسین آقای قصابه که وارد مقدمات، هنوز به زیر مقدمه نرسید، و اینا رو میگیرن میبرن. خودش باید دیده باشد، چهره ها رو باید چی؟ شناسایی کرده باشد. وقتی میارن تو دادگاه بگه تو خودت بودی خانم، تو خودت بودی آقا، توجه میکنید؟ همه این جهات باید تکمیل باشد. اگر بتواند همه رو خودش علم پیدا کند و بداند که ظاهرن به طور طبیعی اینا میسر نیست، اما اگر شد یه جایی، بله میتواند حد را جاری کند. همون گونه ای که تو دعاوی مالی هم میتواند اونی که میدوند بهش حکم کند. توجه میکنی؟ احتیاجی به بیانه و شهود ندارد، اما جایز است نه واجب. یه نکته. دو نکته، بله، علم عادی. اگر یک جناب قاضیه که علم اعداد بلد است و جفر بلد است و علم، بله بفرمایید، که با این چیزا میخواد محاسبه کند و حکم بکند، اینا اعتبار نداره. نه، علمش باید علم عادی، نه فایده نداره، نه اون فایده دارم میگم خودش دیده باشه، اون علم ها خاصیت نداره، چون اونجا باید چهار نفر بیانه تکمیل بشه. اما خود آقای قاضی دیدین زیر کلمیل فیلم کلر هم دید، همینجا وایساد، از این قاضی پدر سوختا بود، گوه خار فلانا همین جا الان وایسین ببینم، اینا رو همین جا بازداشت کرد برد، که دیگه احتمال جا به جایی و خطا و اشتباه و اینا هم در کار نیست. بله، این میتواند که حد جاری کنه، عدالتش ساقط نمیشه. زد بالا نمیدونست که اینجا خبریه، که فلاکس چایی میخواست از این زیر درد، فلاکس چایی میخواست درد، دید اوه 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 چه خبریه، ترجم فرمون. بعدم یه آن چشمش افتاد، دید کلمیل فلم کلم دارد میره دمیان، کور که نیست، نه دیگه قیافه ها رو سب نکرد، انداخت پای، گفت بیان بیرون. خب اومدن بیرون، غیر این دوتا هم کسی دیگه این زیر نیست، اومدن بیرون. خب اینا دیگه خودش دیده، میتونه حد جاری کنه. بله، این نکته ای اول. اینا بحث کردیم تو باب قضا آقای الله داد،
بحث جوازش.
آره، جواز جایز است که قاضی به علمش حکم کنه، نه وجوب، واجب نیست. میتوند بگه چی؟ من به بینه و ایمان حکم کنم تو دعاوی مالی. میتواند بگد در حدود برو چهار تا شاهد بیار. میگه آقای قاضی تو که خودت دیدی، خب یعنی قاضی با آقای عابدی با هم دیدن، خب آقای عابدی میاد میگه آقای قاضی پس حد جاری کن، میگه که شهود میخوام. میگه تو که خودت دیدی؟ میگه بله من خودم دیدم، ولی اربعت شهود تو یکیش، برو سه تا دیگه رو با خودت بیار شهادت بدین تا من حد جاری کنم، و الا من حد جاری نمی کنم. چرا؟ چون جایز حد جاری کند نه واجب، یعنی ما این وجوبش رو قبول نداریم. والوجه فی ذلک، اگر قصه وجوب باشد و وقت پیامبر و ائمه هدا باید از دم خلق رو میخوابوندند و حد جاری میکردند، در حالی که نکردند، در حالی که خود پیامبر میفرماید انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و من اقتطف مال اخیه کمن اقتطف قطعتا من النار. پیغمبر نمیدونه این مال مالی کیه؟ نمیدونه یا میدونه؟ اگه میدونه چرا حکم بر خلاف میکند؟ به بینه و ایمان حکم میکند که بعد میگه اگر کسی مال برادرشا با بینه کاذبه یا با قسم دروغ خورد، نیاد بگد پیغمبر حکم کرد برام حلاله، من رو ظاهر حکم میکنم، روز قیامت محاسبه میشد این مال حرامی که خورده باش. توجه میکنه؟ خب پس معلوم میشه جایزه حکم کردن به علم، حتی برای اولیا، برای رسول الله، برای ائمه هدا علیهم السلام. وقتی برای اونا جایز باشد و به طریق اولا برای مجتهد جایز است، پس وجوبی در کار نیست. این نکته اول، ولی می تواند به علمش حکم کنه. نکته دوم، در حدودی که حق الناس است از طرف مردم باید مطالبه بشود، یعنی از طرف صاحب حق. اگر از طرف صاحب حق مطالبه نشود حد جاری نمیشه. مثلا حد غصب، اگر به زنی یا به مردی تهمت زده شده است، بلد راست رو قاضی زد، راست رو قاضی گفت آقا این مردی که فلان است، این زنی که فلانه است، خیلی خوب، قاضی نمیتوند حد قصد بزنه، باید خود اون مرد یا زن مقذوف، مقذوفون الی بیاد و بگد چی؟ این منو غصب کرده و مطالبه ی حق کنه. خب چون غصب پیش خود قاضی واقع شده، نه دیگه شاهد نمیخواد ثابت. خب ولی برای حد جاری کردن، چون اینجا حق الناسه، ولی حق باید بیاد مطالبه کنه. اگر آمد مطالبه کرد، بله حد قاضی جاری میکنه. اگر بله، نه دیگه اینجا دیگه شهود نمیخواد، خودش شنیده بود دیگه، نه دیگه. اگر مطالبه بیاد بکنه واجب. خب شهود مگر این که بله بفرمایید که بله، اینجا میتوند ازش مطالبه شهود بکن، برو شاهددم بیار، اینجا میشه جاری، برو شاهدتو بیار تا من برات چی کار کنم؟ تا من به واسطه شهود حد را جاری کنم به شهادت شهود. پس اینم بله یه نکته که احتیاج دارد در باب حدودی که حق الناس است، او کسی که چه صاحب حق است مطالبه کنه. بعد میتواند جاری کند. و الا تو صاحب حق مطالبه نکرده. حد سرقت هم همینجور. دو تا حد. حد سرقت مونتا باید طرف بیاد بگد این دزدی کرد از منو اثبات کنه. حالا اگه قاضی خودش دیده بازم طرف باید بیاد درخواست اجرای حد بکنه. بگه این دزدی کرد از من. حد شما جاری کنه. وقتی اجرای حد رو درخواست کرد دادش دست قاضی ثابت شد که سرقت کرده ولو خود مسروق و من ببخشد حد نمیتونه، حد ساقط نمیشه. بله میتونه مالش رو ببخشه، بگه مالیه که از من برد من دیگه نمیخوام، ولی الف مره به قاضی بگید آقای قاضی گناه داره حد جاری نکن، دستشو قطع نکن، من بخشیدمش، فایده نداره. منتها همون حد سرقت باید اول از طرف مسروق و من مطالبه بشه. قصاص در قتل، قصاص از ناحیه ولی دم باید مطالبه بشن. الان قاضی دید یکی اینجا زد یکی رو کشت، با چشاش دید قتل عمد، نمیتوند قصاص کنه، باید ولی دم بیاد قصاص رو چه کند؟ مطالبه کند، بگه این پدر منو کشته، این بابا منو کشته، بنابراین چیکار کنید؟ قصاصش کنید. اگر ولی دم بیاد مطالبه به قصاص بکند بله جاری میشه، اگر نیاد نه. این مال چی؟ مال حق الناس. پس حق الناس رو باید خود ناس، ولی دم، ولی حق بیاد مطالبه کند تا قاضی بتواند که جاری کند. اگر ولی دم یا ولی حق صغیر یا غائب، اون وقت اینی که الان مدعی العموم جاش میشینه، خب دادستان جاش میشینه، خیلی خب اون حسابش فرق داره. اما در فرضی که خود ولی دم حاضر است و کبیره و به رشد رسید است و بالغه، باید بیاد مطالبه کنند. آمد مطالبه کرد، جایزه بر قاضی به علمش عمل کنه. پس فرق پیدا کرد بین حدود الله و حدودی که بابت حق الناس، مثل قذف، مثل حد سرقت و مثل قصاص. خب اینم نکته دوم. نکته سوم این است که آقا چرا در باب حدود میگم آقا داستان حدود برای چیست؟ حدود برای امنیت اجتماعه، برای اینه که نظام اجتماعی بتواند محفوظ بماند، مردم از ترس اجرای حدود تعرض به دیگران نکنند. حالا چه تعرض مالی، چه تعرض جانی، چه تعرض ناموسی، چه تعرض آبرویی، این جامعه میبایست امنیت داشته باشن اشخاص، امنیت جانی، مالی، ارض آبرو، ناموسی. حدود ضامن این امنیت. خیلی خوب، لذا ما نمیتونیم بگم در روایاتی که مثل مقبوله ی عمر ابن حنظله و اینا فرمودند کسی که این خصوصیات رو داشته باشد قد جعلت علیکم حاکما، یعنی فقیه جامعه شرایط افطارا، من قاضی برای شما جعل کردم، شما نمیتونید بگون این قضا منحصر به دعاوی بین مردم است، یعنی حقوقی مالی، اما در باب اجرای حدود نه، شامل نمیشد و فقیه حق اجرای حدود ندارد. چنانچه امروزی عده‌ای را افتادن دارن میگن نه، فقیه هم میتواند اجرای حدود کند. چرا؟ چون نظام اجتماعی استقرار پیدا نمی کند اگر این اجرای حدود نباشد. ضامن امنیت اجتماعی اجرای صحیح حدود الهی است. فراموش نکنیم داریم میگم اجرای صحیح ها، نه اجرای ناصحیح ها. اگر دو تا بچه رو از توی اتاق در آوردن تموناشون پایین بود، اینا نمیتوند حد لوات بزند و بگه دو تا بچه رو ببرین سنگسار کنین یا ببرین اعدامشون کنین. توجه میکنین؟ نهایت چیزی که برای این دو تا بچه ثابت میشد چند ضرب شلاق از باب چیه؟ تعذیر. حدود اگر دست کسی باشد که مطلع باشد، بینا باشد، بصیر باشد به این، میتواند حدود امنیت اجتماعی بیارد. خیلی خوب. و اجتماع فقط در عصر حضور امام امنیت نمیخواد، اجتماع در عصر غیبت هم امنیت میخواد. باید امنیت باشد تا سنگ رو سنگ بند بشه، و الا اگه امنیت نباشد که نمیشد که. بنابراین آیا فقیه میتواند در عصر غیبت اجرای حدود بکنه؟ بله میتواند، میتواند اجرای حدود بکند و در نتیجه به علم خودش هم میتواند اکتفا بکند و اجرای حد بکند. و خدای رحمت کند او مردی را که میگفت اگر بنا باشد اجرای حدود مختص به امام معصوم باشد، این اول رتبه قلوب. خب می فرماید این اولین رتبه قلوب که شما اجرای حد را منحصر به امام بدونید و بگون غیر حجت خدا اجرای حد نمی کرد. توجه دارین حجج الهیهی که پیش ما اجرای حدود کرده اند منحصرن به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المومنین. به غیر این دوتا حجت خدا، درسته؟ بقیه ی حجج الهیه که متصدی حکم نبودند که. بنابراین الباقی دیگه کسی اجرای حد نداره. این دوتا حجت خدا، رسول خدا و امیر المومنین، هر دو در زمان حکومتشون اینا اجرای حدود کردن. و شما اجرای حدود این دوتا رو که ببینید طبق ضوابط عادی عمل کرد، هیچ کدوم به علمشون اجرای حد نکردن، نه امیر المومنین نه رسول خدا. و الا هر که می آمد پیش بزرگواران یا بر علیه شهادت اقامه می شد یا خودش می گفت نه من این کارو نکردم، اینا میدانستند او فاعل است یا فاعل نیست، لکن طبق ضوابط اجرای حدود کردن. بنابراین اگرچه جایز بود به علمشون هم عمل کنند ولی نکردند. خیلی خوب. حالا میگم آیا کسی که منصوب از طرف این حجج الهیه هست برای قضاوت بین مردم، آیا او میتواند اجرای حد بکند؟ میگم بله. میتواند به علم خودش هم بکند؟ بله، جایز است. جایز است و نه واجب. میتواندم علمش عمل نکند؟ بگد برید بیانه بیارید، شهود بیارید، چهار تا شاهد بیارید، ثابت شد من اجرای حد میکنم، نشدم نمیکنم. توجه فرمودید؟ بنابراین اینم سه نکته و مسئله قضاوت به علم قاضی رو تو کتاب قضا بحث کردیم، لذا دیگه اینجا تفصیل مطلب را وارد نمی‌شیم. همین مقدار در مسئله پنجم کافی، میرسیم به مسئله ششم انشاءالله فردا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.